هر عامل نهایی نیست، باز این علتیابی رو میشه دنبالگیری کرد و به تقاضا
نمیشه نیاز باید گفت. تقاضا اصطلاحا که در مقابل عرضه گفته میشه تقاضای خریده، نه تقاضای معنی اینکه نیاز به کار.
نه نیاز به کالا جو
تقاضا در مورد نه تقاضا در مورد مبادله میگن دیگه،
بس
اینکه مبادله نیست، این نیاز باید گفت.
بله بله، یعنی خلاصه او جهت مطلوبیتی قضیه و نه جهت
تقاضا مربوط نیست. حالا اون مسئله اینه در مسئله عرضه قبل اون هفته هم صحبت شد، ریشه ارزش گفتید یکی مطلوبیت، دوم رایگان نبودن
بس.
یعنی فراوان نبودن، کمیاب بودن، سوم چی؟
نظری اینا رو میخوایی درست کنم، اینا میگن مثلا آدم اسمیت دو تا نظر مثلا میکن، یکی هزینه تولید، یعنی مجموعا این برای قضیه تو تولید هر هزینه‌ای که میشه هزینه تولید هست که تعیین کننده ارزش، و دیگه اینکه نه همه هزینه های مشمول در تولید نه، فقط کار که ریکاردو بیشتر اومده این رو میگه و بعد مارکس این رو بیشتر تعییدش میکنه. عامل بعدی هم که اضافه میکنن مثلا اون بامباور که اینا مثلا میکنن عامل زمان، خود ریکاردو هم البته اشارتی داره به عامل زمان، خودش مثلا تو شراب فرض کنید اینو مثال میزنن یا چوب، همین که کهنه بشه باعث اینه که ارزش پیدا بکنه. که بامباور بر اساس همین هست که رد رو تعلیل میکنه، میگه رد پول در واقع پول زمانه و نه چیز دیگه.
زمان خیلی فرق داره با این کار زمان
هم کار زمان
کار زمان همه کار طبیعت آقا در اون یه جه ها
اون کار طبیعت هم
میشه بله 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 طبیعت هیچ اثر تو میشه
اقتصاد دیگه
بله 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 بگم کمبودی عامل کمیابی اثری نداره در عرضه،
در عرضه
قابلیت اقتصاد نفس ما رو قابلیت اقتصاده، یعنی اگر شیئی کمیاب باشه ولی قابل اقتصاد نباشه، قابل تملک نباشه، قابل این که اون را منحصر به خود کرد نباشه، نمیتونه ارزش ایجاد کنه. مثلا فرض کن نسیم، نسیم در یه جاهای خیلی نسیم ارزش داره، دیگر این جاهای هوای گرم ما یادم سال اول گرفته بودیم قوم هم عادت هم نکرده بودیم و قوم سالا گرمتر بودیم این وسایل نبودستن و واقعا در حال بودیم پشتبان مرسی فیزیه پشتبان کتابخانه مرتفعه ترین نقطه اونجا بودیم، منتظر این بودیم این نسیم آیا میوزه یا نمیوزه، اینقدر برای من ارزش نسیم خیلی چیزی با ارزشیه، اگر میشد مثل یه قدم برای بازار برای بخره خیلی میرفت میخرید ولی قابل تملک نیست، چون قابل تملک نیست ارزش هم قهر نده ترجمه کرد.
میخواید بفرمایید همون بحث مالیت و اینها،
همون بحث مالیت و نه از مسئله این که نمیتن بید، ولی برعکس اگر یک شیعی کمیاب نباشه زیادم پیدا بشه ولی قابل تملک و اختصاص باشه ارزش پیدا میکنه، حالی مثل زمین و اینها که لاغل در ابتدا دیگه اینه یه امزیست که رایگان در طبیعت رایگان زیاد هم هست، ولی در این حال چون میشه این را در انحصار در آورد بین کون تا کوره کسی بیاد میگیره فهم با ارزش پیدا میکنه.
در تایید این مسئله میتونیم
بگیم
که
اصولا
ارزش یک امر نیست،
همین دیگه ببینید همون حرف ارزش چون میشه بیشتر، پس اساس اینه که هوا مثلا هوا این که الان ارزش نداره آیا به دلیل رایگان بودن و زیاد بودن که کمیاب نبودن یا به دلیل این که نمیشه به هوا را چیز کرد، یعنی اقتصاد چیز کرد
به دلیل فراوانی
شد؟ نه به دلیل که نمیشه، اگر میشه اقتصادی این کاری میشه.
حالا عرض میکنم مثلا تو شهرهای بزرگ ژاپن مثلا توکیو یه دستگاهی هست چون هوا خیلی آلوده است مردم میرن اونجا و هوای پاک تنفس میکنن، مثلا یه پولی میدازن توی اون یه سکه میدازن توی دستا و میرن یه چیزی میدازن به سرشون هوای
نه ببینید اون هوا رو که اینجور نیست که خود هوا رو اختصاصی کرده باشن، این در واقع پول اون دستا رو داره میگیره، متوجه کردید اینجوریش مثلا این مقدار هوا رو در اینجا یه مقدار معین مثلا آب وقتی مثلا این 5 لیتر هوا رو مثلا در اینجا کردید واحد دیگر رو کردید نه هوا هر هوا از هر که بیاد داره هوا دائما داره عوض میشه دیگه به اونجا او دستگاه میاد چیز میکنه توجه کردید او پول دستگاه رو داره نه پول هوا رو او اتفاقا که هوا رو محدود بکنم قابل خیلی پولیسی هوا همینقدر محدود بشه کسیف میشه توجه کردید هوا همینقدر محدود یه اتار هوا کسی داشته باشه
من میخوام بگم که چرا اونجا این هوای پاک مطلوبیت پیدا کرده و مردم
همه مطلوبیت دارم مثلا که نمیشه در اینجا اینا نمیتونن هوا را مخصوص خودشون بکنن
اون رو این هوا کار میکنه
کار میکنه بعدش
رو
بعد میگیره
خب میخوام بگم این شما پس ارزش رو برمیگردونید به کار او داریم بحث میکنیم در مبنای ارزش
مبنای ارزش پس چیز نیست پس رایگانی نیستون چیز دیگه اون تصویه کردنی هم به اختصاصی یک امره چیزی
یک کسی دیگر میتونه ببره اونجا یک دستگاه بیزاره به باید پول بگیری یعنی میگرد بگیر چون هوای من بگیرسیم
مگر به زمین من کردیم یک کسی دیگر همینجا تعلیه او و هوا داره بگیر چون هوای من بگیرسیم نمیگرد چون هوا که در حرکت نشه بگیر که راست نمیدن چون زمین والا من خونه والا من اصلا ملاک کمیابی و زیادیابی نیست ملاک قابلیت اختصاصه توجه کردید اگر شیعی قابلیت اختصاص داشته باشه به هر مقدار که قابل اختصاص تملک باشه یه کسی بتونه این را در جلو دیگران بگیره خلاص توجه کردید اگر بتونه این قابل طرف میشه ولی که از مقدار عموما بیشتر باشه یه نفر دو نفر ده نفر رفت آمدن به خودتون اختصاص دادن یه ارزش بگیره
این
معیار
ارزشه یا شرط
ارزشه؟ نه شرط ارزشه، معیار نیست، معیار نیست.
و در واقع اون منشأ ارزش یعنی مطلوبیت داشتن هم سر جای خودش باقی
اون که قابل مبادله هم، چرا ارزش معنی همون ارزش مبادله ها که قابل مبادله هم چیه؟ اینه که اون قابل مبادله هست میکنه مطلوبیت اون ارزش استعمال بهش میده ولی ارزش مبادله از کجا که ارزش مبادله پیدا میکنه؟ اونجا که هم مطلوبیت داشته باشه هم قابل اختصاص تخصیص باشه بشه او رو مختص کرد دیگه مثلا کمیابی و ناکامیابی اون دخالت مستقیم نداره در این به ذات
یعنی او از تخصیص
و از اونجا از تخصیص باشه مرسی کنه همون تملکه به خود اختصاص دادن و بشه جلی دیگران میگرفتن بله بله الو الو مثلا فرض کنید نور نور خیلی برای انسان ارزش داره مطلوبیت داره و حیاتیه دیگه برای این و همین نور را نمیتونن یه کاری بکنن که اختصاصیش بکنن الا اینکه نور فروش میشدن دیگه ها؟ تملک
این باستیا حالا شاید برسید این باستیا یکی از کسانی که طرفدار پروپا قرص آزادی تجارت و مبادله است خیلی قلمپرداز ماهری بود یه رساله نوشته به این عنوان که عرض حال تولید کنندگان چراغ پیسوز میخواد انتقاد طنزآلود بکنه از این کسانی که میگن سیاست حمایتی باید داشته باشه دورن بعد یه داستانی یعنی مثلا نمایش مانندی که تولید کنندگان چراغ پیسوز یه عرض حالی نوشتن به دولت به این ترتیب که ما تولید کنندگان چراغ پیسوز که خدمت میکنیم به مملکت به مصالح ملی علاقمندیم چقدر با این تولیداتمون درآمد ملی رو میبریم بالا و اینها اخیرا با یه مشکلی مواجه شدیم و اون این که یه بیگانه ای وارد مملکت ما شده بازارها رو تصرف کرده نمیذاره ما تولیدمون رو زیاد بکنیم و به این ترتیب از شما دولت باید از ما حمایت کنه این بیگانه اجنبی عبارت از خورشید که وقتی اومده بازارهای ما رو از دست ما گرفته دولت باید دستور بده مردم برن خونه ها زندگی کنن شیشه و پنجره و اینا رو از بین ببره که ما به این ترتیب تولید
در این مسئله که فرمودین یه که اولا قابلیت تخصیص داشته باشه و دستانی
ازش مبادله این پیدا میکنه و ازش استعمال تو با هم مسئولیت دیگه کافی.
اگر مثلا فرض کنیم که از یه ده آب رو در نظر بگیریم، برای این حال چند مورد نیاز مردم هست و هم قابل تخصیصه، ولی آب فروشی که نیست، آب رو بیشان دسترسی پیدا بکنن و حتی در شهرها هم
نه، حتی اون مقدار قابل تخصیص نیست. ببینید آب را چون این دیگه در چیز هر کسی هست که هیچ کسی حق نداره، یعنی این چون قانون این رو قبول کرده و همون قبول این که در چیز شرعی میگن که از تصرفات و یسیره من الانهار کبیره الذی جرت علیه سیره مثلا یه جود و کله این اصل چیزیست که این امور عمومی را جامعه قبول نکرده هنوز که حق مالکیت تا این حد باشه. خب اون کار نداره، مردم ده کار نداره. شما اگر از کنم که از توی صحرا میذاره نهر آبی جایی که نهر آب مالک هم داره دیگه، مال این دهه، آیا اصلتون اونجا آب بگید میدید یا نمیدید؟ میدید دیگه، وضو میگیرید یا نه؟ اجازه نمیدید دسته. چرا؟ برای این که این مقدارها اون مالک نیست، که نالا عرف ما برای او این مقدار مالک نیست، حق مالکیت را قائل نیست، حق اختصاص او قائل نیست. اگه او ادعا بکنه قاسبه.
پس این برمیگرد به او خجا قابلیت اختصاص داره؟
نه، ولی اختصاص قابلیت داره ولی اختصاص وجود نداره. خب زمین قابلیت داره ولی اختصاص، ما نبودم قابلیت کافی، قابلیت اختصاص و اختصاص هم خودش باشه. بلا قابلیت اختصاص به طور اختصاص
نبود. مقصود من اینه که اگر سی اون ده مثلا یه کسی بیاد و آب رو با زور و هر چیز دیگه ای این عرف وجود نداشته باشه، عرف رو به هم میزنه با قدرت اینا
الان در واقع دولت این کاری کردن دیگه. الان این کاری کردن، الان شما یه لیوان آب بخواد در مقابل چی میگی؟ چون شما آب دوله کشیه دیگه، او یه لیوان آب تن شما در مقابل چی میگی؟ در گذشته اینجور نبود، نهر آبی بود و فقط صاحب نهر آب حق داشت که با این نهر زراعت کنه، اگر کسی اونقدر در این آب تصرف میکرد که مضر به کار او عرفن شمارده میشد که کار او را چیز میکرد، لغو میکرد، توجه کردی؟ میگفتن خب نه، این دیگه جایز نیست، این کسی نباید از این نهر، این نهر دیگه کوچیکی از این جدا میکرد. ولی در حدود این که جلدارها میاد با 600-700 گوسفند و هر گوسفندی به اندازه انسان آب میخوره، در این حال میگفتن نه، این برای حق برن، این حق عمومه، این ها این مقدار حق عمومه. اون وقت اصلا شرعن چون اینجور بوده عرفان هم همینجوره یه و بعد شد اصلش عرف بوده، شرع همین امضا کرده که اینجور چیزها را کسی مالک زمین هم همینجوره. یه مالک زمین از صحرا فرض کنید شما که حق داره که در این زمین زراعت کنه، اگه کسی بیاد در این زمین او زراعت بکنه قاتل شما رو نمیشه، اما اگه کسی از اون زمین مخواد را داره دهی مخواد داره بدهی او حق داره زراعت کنه، زمین من که سلاح داره بدهی این ها حق ما داره اصلا، یعنی اون مالکیتش محدود در زمین، توجه کردی؟
حق استفاده کشاورزی
بر حق استفاده در همون مالک هست تا این حد و از این بیشتر او دیگه حق نداره، این رو داره به عموم تعلق داره. یا مثلا چیزی هم هست نظیر خیلی این هست نظر را اشباه داره، فرق کنید شما یک کسی یک ساختمان میسازه که اصلا به این خیابان زیبایی میده، میتونه مردم که شما حق نداره به ساختمان من تماشا کنید لذت داره ها؟ نه. یا کسی میاد مثلا چراغش رو روشن میکنه اینجا و شما از نور چراغ استفاده میکنه و حق نداره به شما استفاده میکنه. مثلا فرض کنید چراغ اینجا روشن کرده، شما که کتاب نمیخوری چراغ مطالعه کنید، این مقدار تصرفات حق نداره دیگه، نه تا از نور چراغ من حق استفاده نداره. تکیه کردن مثلا فرض کنید شما که به دیواره کسی
حالا شما دیر
سایش میشستن مثلا اینها را اصلا شر اعتبار نکرده، یعنی مالکیت در این حرف برای کسی قالی به عرف هم همین جوره بنا رو افتاده.
این تحصیل بالا آب که اگر ادعا بکنه اون سمیتان هم که در اختیار دیگر قرار میده ادعای ما دیگر بکنه قاسه پس در شرط سلو میشه گفت خب مثلا این پولی رو که آدم این پردازه برای صفحه اعتمال آب این در واقع پولی که آب رو آوردن و تو خونه در
نه این بعد که چیز رو اینجوره نه اصلا تصرف از خود اون نه و الا همین وقت که اون بابای دهاتی در کوزش رو از اون مرد پرسه از آورد اون وقت میشه اختصاصی اون از کوزه یه موقع استفاده بکنه با پول باید بشه
نه مخبا میبینی که شیفه فیلی
هست
این در واقع پولی که
معلم بله نه مخواستم بگم که بس میشه این کار بکنم بگم الان به این صورت در آوردم بله حالا ولو به دلیل این که اینها آمدن میده کشی کردن به این دلیل رسول
نمیده الان حاجه وقت مبادلات بین المللی اینن همینه مثلا فرسیم که این ماجرای رود هیرمند مرز ایران افغانستان که خب دعوا بود سر آب
بله.
یعنی ایران میگفت مال منه افغانستان میگفت مال منه یه قسمت مال منه و بالاخره مبادله کردن در واقع یعنی با هم دیگه پوانهایی دادن پوانها در واقع چیز اقتصادی است دیگه که مثلا یه امتیازی رو اینا به اونها دادن که تقسیم بشه یعنی در واقع قابلیت اختصاص داشت رود با تمام ید و بیضا
نه آره اون چیزی هست او آره چیزی دیگر رو داره با اون که اصلا رود خانه را کی مالکی شد اون دیگه حساب دیگر به فرعن هم حساب داره
پس قابلیت اختصاص داره
نه میدونه قابلیت اختصاص نداره که من اصلا قابلیت اختصاص هم داره که او که آب که همیشه قابلیت اختصاص داره مسئله رود خانه حساب دیگری است که فرض کنید شما که این حالا من اطراف دیارم تون بلد نیست من خریمون خود من میخوام خریمون ما توی دسته توجه کردی؟ آب رود خانه ای از هر فرسخی هر فرسخی از توی کوهستانه ها حرکت میکنه میاد در کنار او هم چندین ده وجود داره که استفاده میکنن آیا اون دهات حق دارن که جلوی این آب رو به کلی بگیرن یا نه یا آب کوهستان که جاری میشه از این دست حق داره از این آب البته اونا به اندازه که احتیاج دارن حق دارن استفاده بکنن ولی حقی این که جلوی این رو به کلی بگیرن نظر بگن آه چون یعنی آب از زمین ما در میاد دیگه توجه کردی؟ آب از زمین ما میاد بیرون چون از زمین ما بیاد بیرون پس آب مال ما نه اینجا مطب با آب که تعیین میکنه که این آب به چه زمینی میتونه تعلق داشته باشه ولحاظا چه اور و چه سر میگه این که آبی که از یک بود خانه ترازی میشود به سوی یک دستی در یک حدود معین میتونه هر جا که قابلیت مشروب شدن از این رو داره این آب به اونجا همه تعلق داره
یعنی این دیگه صحبت از حقه یعنی صحبت عرف و شرع و این حرفات که
البته ما قابلی بگیم این که عرض میکنم صحبت اون عرضش به چیز کار نداره که به شرع و اینا کار نداره حق و نه مخواه بگیم که اونجا که سبب میشه که عملا مبادله به وجود بیاد وقتی که شیء قابل اختصاص بود و بود اختصاص هم داد قهرا میگه تو عالم مبادله حالا همون روزخانه را دیگه گرشی هم بگیرن یه احتیاج داره مجبور بخره دیگه اگه افغانستان زور میداد اون قدر که میام از جلو رود هیرمند میخرید و ایران هم بهش احتیاج داره در بلوچستان نه مجبور بگیرن بخره پول شده
بله 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 بله
اما زمین داره بودن اصلا نه اون اشکالی نداره اون ببینید بله باز پول کاره چاه عمیق زدن غیر از آبی که مثل آب قناته قنات انسان کار میکنه ولی چشمه آب رودخانه ها چشمه است یعنی بیرون میاد توجه کردید آبی که در اثر این که برف و باران اینها در طول سال روی کوهستان ها میریزه در زیر زمین جمع میشه بعد منفجر میشه دیگه این بغل کوه منفجر میشه که اصلا جریان پیدا میکنه یعنی تا این چیزها این چاه عمیق و اینها اون در واقع استخراج میکنه اون پول استخراج رو داره میگیره در مسئله چاه عمیق اگه مسئله مطرح باشه این مسئله به این شکل وقت مطرح میشه یکی که وقتی چاه عمیق میزنه در زمین خودش ولی آبی رو که استخراج میکنه فقط آب زیر زمین خودش نیست آب یک محوطه ای که زیر زمین دیگران هم هست
قنات های بغل رو میخوش کنه
بله حالا غیر از اثر تاثیر در قنات ها او باید اشکال دیگر پیدا میکنه نه حالا ما فرض کنیم که در قنات ها هم اثر نگذاره این آب زیر زمین به فقط به این زمین اینجا اون آبهایی که خیلی زیر زمینی هست، مثلا یه بابایی فرض کنید که 10 هکتار زمین داره، توجه کردی؟ اونجا میگه چاه میزنه، وقتی چاه میزنه این در طول سال استفاده میکنه، و همون آب زیرمون 10 هکتار میاره بیرون، یا آب یک منطقه وسیع رو میاره بیرون، آب منطقه وسیع میاره به دلیل اینکه یک کسی دیگر در 10 هکتار اون طرف تر در 10 کیلومتر اون طرف تر یک شاه امیر روزه در یه اثر میگذاره، یکی دیگه باز در 10 کیلومتر اون بره در شرق سبخ روزه در یه اثر میگذاره. آیا مالک یک زمین حق داره بگه که من مالک اون آب زیر زمین هستم، یا اون آبی که در اون اعماق زیر زمین مالک هیچ کس نیست؟ حق اینه که مالک هیچ کس نیست،
حق
استفاده، همه حق استفاده دارن. اینی که تو زمین خودش زدن نمیتونه جلو دیگر بگیره تا آقا تو مثلا ندن اونجا، میگن به تو تنها تعلق ندن.
در مورد
نفت هم همینجوره، در نفت هم اگر که اتفاقا الان دیگه همینجوره، اگر که مثلا حالا ما که وارد کار نفتی نمی کسی احتمال زمین از آبسی در اینا واردی زمینی که واردی، مثلا ما الان نمیدونیم این منابع نفتی که در ایران هست و منابع نفتی که در عراق هست، این دریاهای نفتی زیر زمینی اینا همه یکی در واقع، یه اینا از بین اینها اینا از همدیگر جدایی دارن، یعنی اگر نفت ایران تمام بشه دیگه نفت عراق هم تمام شده، نفت عراق تمام شده نفت ایران تمام شده، اینا فقط از زمین عراق میشه راه پیدا کرد، از زمین ایران میشه راه پیدا کرد، یک منبع و این دو منبع مستقل
مرحبی
بله آقا
نواهی مرزی که یکی یک فاصله چند کلومتر
نه من که در زیر
در زیر
سفره آب زیر
بله حتی مثلا
نفت مثل این که بر اساس این پیشبندی یکی میکنن کسو به کسو هست دیگه
اون بوده در مورد اندیکا میتونم مثلا تیجاز اینجا میشه کاغذ شرطنجی تفتون بندی و مثلا در هم که باید آفر میزن در هر محدوده ای بیشتر یه دمشتا مثلا اجازه نمیدن اون باعث میشه که این زمین مالکی باشه از همون میتونه استفاده بکنه. در زمین ارتباط باید داشته باشه.
البته یه مسئله دیگه اگه یادتون باشه وقتی یه صحبت شد که مالکیت ملت‌ها نه مالکیت افراد. که حالا اسم زیر مالکیت دولت ها. دولت ها خب مالک نمیشن دیگه، دولت اگه مالکی شد طرف ملت مالکی. حدود مالکیت ملت‌ها یعنی جامعه از حدود مالکیت فرد وسیع تره، یه وقتی هم همینجا صحبت شد مثلا حالا بگه زیر زمین بالای هوا رو در آدم میگیره، مثلا این خانه رو که من مالک هستم تا یه مقدار معینی از زمین مالکش هستم، مثلا تا 30 متر 40 متر تا 50 متر تا 100 متر، یکی که اگه تا حدود 100 متر بخواد یکی نقدی بکنه زیر خانه من حق اعتراض ندارم، آقا تو چرا آمدی زیر خانه، اما اگه کسی میاد در عمق 3000 متر میاد از زیر خانه من رد میشه، این دیگه اعتبار مالکیت به من نیست، یا در بالا ها مثلا کسی اگر بخواد بیاد فرسون شما که هیچ چکیش هم روی دیوارهای خانه من نباشه، باید پایه بزنه از اون طرف، یه پایان بزنه از این طرف، باید بیاد بالای خانه من، ولی اون که 50 متر بالاتر از فضای من، 50 متر بالاتر، 100 متر بالاتر، یه ساختمون اون بالا بیاد بسازه، حق نداره، یعنی اون فضا رو من مالک. اما اگر این 100 متر بالاتر بیاد بشه که 2000 متر 3000 متر یه افا اونجایی که آفی ما مخاطره اونجا دیگه من مالک نیست، ولی ملت و جامعه ایران مالک، من به عنوان مالک فردی حق ندارم به جلوی هواپیما رو بگیرم که آقا تو حق نداری بلو خونی من رد بشی، ولی ایران حق داره، یعنی ملت ایران حق داره به این که جلوی هواپیما رو بگیره که تو از روی ایران حق نداری فرد بشی، توجه کردی؟ البته باز در همونجا باید حدود بین المللی و شرایط بین المللی حقا قرار برای اینه که برای جامعه یک چیزهایی جای رفع اعتبار مالکیت میشه که برای فرد اعتبار مالکیت نمیشه، اون منابع زیرزمینی خیلی از این که در اوقع 5000 متر نفت در میارن اونجا از اون جاییست که برای جامعه اعتبار مالکیت نیست، ولی بوده فرد نیست، ولی الان مثلا اگر کسی تو خونت مثلا فشار نفت در بیاد نمیتونه ادعا کنه فشار نفت مال منه، دولت میاد میگیره ازش، میگه مالکان مال ملته. حالا
کارتر
میده،
البته تو امریکا میتونی که چای نفت خصوصی نه؟
ای هست حتی چای نفت خصوصیه؟
این حتی سامشو در بازار اینجا دارم
اینجا
در بازار اینجا؟
در بازار اینجا
این حتی چای نفت خصوصی هم دارم یعنی خیلی خوره
الان اینجا نمو آنو تحریف این منابع مثلا منابع نفتی ممکنه از عمق کمتری در بیاد یا ممکنه از عمق بیشتری در بیاد، یا مثلا آب ها و اینها هم میتونه، آیا ملاک این اختلاف یعنی اختلاف عمق ها و چند نزدیکی به سطح زمین یا اینکه مثلا یه سری منابع نفت حالا میخواد از سطح نفتی در بیاد یا میخواد از دور دارنفتی در بیاد، نفت مال همه ملت مال یه نفر به خصوص نیست چون دامن گسترده زیر سراسر این زمین.
نه 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 خیلی چیزای کوچک ببینید،
این من مذهب نخواهم سالا بینید در حیات این که ما یعنی چه فرقی وجود داره بین این که ما این چاه عمیق میدنیم حق استفاده داریم ولی حق تملک اون سفره آب زیر زمین رو نداریم با چاه نفت چیه؟ چاه نفت هم حق استفاده داریم ولی حق تملک اون رو نداریم، یعنی کسی هم خواست مطلب چاه بزنه اونم میتونه. فرق این آب و نفت در اینجا چی بود که در آب حق استفاده وجود داره ولی حق تملک نیست، ولی در نفت دارن از نظر اسلامی حق تملک حق استفاده برای فرد نیست برای اجتماع.
بله نه حالا در مثال چاه نفت ما نگفتیم که آج در اونجا از کردیم که اونی که من عرض کردم این نبود که اگر من تو خونه خودم تو زمین خودم چاه بزنم، چاه نفت بزنم به استخراج کنم آیا اون وقت من مالکش میشم یا نمیشم؟ و اون سوال که شما میشنید اینه، من حرف من اینه که اگه من هیچ کاری نکردم ولی از نفتی که در این اعماق زیر زمین و خانه من وجود داره یه کسی استخراج کنم، من حق دارم بگم چون این زیر زمین و خانه من از تو حق نداری؟ حرف اینه.
نه
این پسی شاید پرشت برم شما میدید، ما گفتیم که اون مالکیت من الان به زمین، من مالک این زمین هست، اما این مالکیت من برای این زمین به این هوا خیلی محدوده، مالکیت من محدوده.
نه
اون مسئله این که من بزنم و بعد چون زدم مثل چاه آب بعد در بیارم اون که مسئله دیگر شد، نه اینی که من بگم آقا به دلیل این که من یه مال فلانی یه فعودان یه پعدال زمین های اطراف قم تولیت دیگه مال تولیت توجه کرده. حالا فرصه مالک شرعیت هم تولیت در مالکیت زمین این دیگه این مالکیت زمین محدوده، یعنی اون زمین مال تولیت با یه مقداری از قضا و یه مقداری از اعماق، آقای تولیت مالک پنج و اعماق پنج در لکنی نیست اصلا. پس اگر کسی دیگه حق داره حالا یا دولت یا فرد کسی دیگه اگر آمد اون را استخراج کرد مال خود اونه، اگر رفت مثلا از یک زمین بیرون زمین تولیت نقد زد آمد اون را استخراج کرد باز مال خود تولیت میتونه بیرسه چرا نقد زیر زمین من عوض بود، اما اینکه آیا تولیت خودش بیرسه زمین به خودش بیاد این کار بکنه و استخراج بکنه اون کارش در امریکا کردن میتونه یا نه و این مسئله دیگه اصلا کنم دیگه کسی دیگه بله دیگه اینها جزء امثال حساب میشه.
حالا این فرمای شما نیاز به همون تقسیم بندی منابع داخلی و باطنی هم هست، معادن داخلی و باطنی که در قشرهای زمین قرار گرفته باشن یا نگرفته باشن؟
بله همون هم این جزء همینه دیگه.
بله این در واقع همون که البته اون توضیح توی این کتاب اقتصاد نامه‌ای در این حالی که معدن در کاری تحصیل میگه که امکان داره معدنی هم مثلا در سطح نزدیکتر به زمین باشه ولی این که ما میگیم معدن دایرکی یا باطنی بستگی داره به اینکه آیا محصولات این معدن مستقیما مورد استفاده قرار بگیره یا احتیاج بشه که روش کار
کنم.
و ولی در هر حال فکر کنم که این مربوط به یک امر عرفی است یا نه، یعنی امکان داره
مثلا یک
زمان فرض کنید
این به همه امر عرفی میشه، ولی یعنی عرف اساسا مثلا تو خانه یک کسی معدن فیروزه پیدا کرد راجع کردی خانه نگاه این یه وقت هستی که یه وقت مثلا یه مقدار کمی مثلا اگر بکنم پنج دسته کم داره یه معدن فیروزه را یه دوره یه وقت نه خیلی باید بکنم تا اون زیر زمین ها برسن معدن فیروزه. حالا در اینجا معادن این ها اصلا بعید نیست که اگر کمم باشه اصلا مال فکر کنم
مثلا
بله بله مثل همینجورا، یعنی مثل چون اینقدر از پایین میزنن که به مالکیت ما ضربه وارد نمیاد و اگه بیاد او از باب
یک کار بذارم که اونجا تحلیه بشه درستانی خط اونقدر هم پایین نمیده و تو بس باید ساختمون رو دارتون
خب اون اگه باید
خونه
شما نمیدارن از که بزن خب اون اگه باید اون به علاق دیگر یعنی مسئله دیگر شکنن که از جنبه شرعی که آیا اگر مصلحت عموم اقتضا بکنه اون وقت تصرف در اموال خصوصی آیا جایزه مثل خیابون کشیه دیگه خیابون کشیه دیگه یعنی وقت واقعا شهر یه جوری ساخته شده با وسائل نقلیه امروز در نظر گرفته نشده با وسائل نقلیه امروز از جامعه در مجیره ناچار باید این خیابونها رو باید تغییر بدن بسن. و لازا جامعه چنین حقی داره هم تا خیلی هایی که باید احتیاط کنه که با اجازه حاکم شرعی ولی به هر حال چنین حقی هست از مرحوم آقای گوجردی همون خیابانی که از جلو خونت رد میشه خیابان چارمندان یه خیابان جدید است که یه دلیل سال شریف کسی نمیشه مانه ما بودیم در خون سن خیابان ما بود آمدن و چیز کردن سوال کرده بودن از ایشان که اون مثلا آقای گوجردی خب خیلی مقتدر بود نمیشد بدونه که ایشان گوه اگه مسجدی در این مسجد خراب نمیشه این نداره حالا قصد مسجد هم ایشان نداره حالا این کار اگر این مسجد در مسجد خیابان ولی پول مردم بدید پول مردم بدید پول مردم بدید ولی یه روزی می نداره رضایت رو اونها جعل بشه ولی کسی نگه من اون خونم که الان مثلا 50 هزار تومان میارزه یه نخیر من 30 هزار تومان میگیرم نه قیمت واقعی است قیمت رو میشه بدید
مسجد هزمانه
میشه مثلا
ترس کنید همون
مسجد رو به همون شد مثلا کنار رو کنید حالا باید مشکل تر کار است بله برای اینه که حالا مثلا مثل هم اینجوره واقعا اگر مصالح شهر مصالح جامعه اقتضا میکنه که شهر مثل رو داشته باشه اون وقت ولی امر مسلمین به نمایندگی از طرف مسلمین و احتیاج این که با حاکم شهری حق داره که علی رغم تمایل مالکین خصوصی اینجا حق جمع را بر حق فرد مقدم بداره بسی مثل دیگه نیست در حقا این رو زیره که میتونه بیان خیلی نوع شما رو دارن خراب بخورن دیگه بسید که مذهب
ممکن این چهار امیری که میدن و آب مثلا در میان مالکش فرمود این که حق استفادی داره
همون کسی که چهار رو زده او به دلیل نیست این چهار رو زده
حق استفادی داره وقت در حقیقت حق تملک هم داره دیگه این آب رو هم خودش استفاده میکنه یا خودش میفروشه خب تا اونجایی که
خودش استفاده
شه یعنی کلا یه تمام نه اون که استفاده میکنه همون که استفاده
اون مقداری که توانایی به اصطلاح استفاده شده داشته باشه در واقع همون تملک میشه دیگه
خب بیشتر
من
اون
حق
استفاده
رو میگم
دیگه حق بله بله دیگه ولی دیگه اونم حق استفاده داره دیگه هم حق استفاده داره وقتی اگر تعارض پیش اومد مسئله دیگری مطرح اگر مثلا دو تا چای آرتزیان من تو مزه خودم زدم شما اونور زدین آقا هم اونور زدن اینا با هم تعارض
نه ببینید چیزی هست
مثلا قنات ها در قنات ها وقتی اینجا باید با ملاح باید چیز کرد در قنات ها شرعن یه حدیه کار یه بیچاره که یه قنات اینجا داره آبی جاری کرده کسی که حق نداره بیادن کنار او هم اون خواه بزنه و آبی که اینها را یه زحمتی این را از دین ببره و لحاظه حریم برای چاق قائل شدن تا که حالا مثلا تا 100 متر مثلا تا 100 متر از اصلا خودی بره چاهایی که آبها روی زمینی هست شاید حریم همون 100 متر این آبها ولی برای چاهای بیشتر یه مقدار بیشتری شاید بشه حریم برای خواهد شد که خلاصه کاری رو نخواست کنساب کنه ولی یه کسی زحمتی میکشه ولی یه کسی دیگه بیدی کاری بکنه که کاری را از لغو و بیهوده بکنه یاد
این
خود بله. چند متر شاید دیگه بزنه؟ بله، از خاطر
چند
متر شاید دیگه بیاد
بزنه
که این چی میشه اما؟ نمیتونه بله حریم هم حریم بادیه خلاصه
مثلا
حریم هم در واقع حریم کارونه بله بله چه از زمین خود خود در قرآن همه میگره دیگه یعنی این حریم کار اوست دیگه حریم کار اوست همین جور اتباقا قنات ها شما تو دهات اگه توجه کرده باشید اغلب قنات ها در زمین دیگرانه یعنی قنات این ملک در زمین ملک دیگر است و اون ملک دیگر شهاد ملک دیگر حق نداره در زمین خودش در حریم همین قنات بیار قنات بزنن
وقتا این صورت ها جواب کسانی که به این دلیل ممنوع میشن از حق چاه زدن و قنات زدن حق دارن که از آب این استفاده کنن میشین که؟
یعنی
مثلا من توی مزرعه خودم چاه زدم حالا من یه سال جلوتر به این فکر افتادم من چاه زدم حالا به دلیل به همین دلیل که تو حریمی نباید چاه بخوره آقا نمیتونن تو مزرعه تو باغشون مزرعهشون که بغل مزرعه من هست چاه بزنن اما حق دارن که حالا به این دلیل که ممنوع شدن از حق چاه زدن از آب
رو مثلا دیگه از حافظ نمیدونم به خود مطالعه نه اجازه بدید اگر زمینش اجازه بدید چاه با یعنی قنات هم با زمین هایی که ازش مشروب میشه اون یه حسابی داره یه وقت اون زمین بالاتر از اون دهانه فرهنگ و اون قنات به اصطلاح فرهنگ میگن معمولا دهانه که چاه میگن میگیشه یعنی قنات میگن ظاهر میشه میگن فرهنگ قنات مظهر قنات میگن فرهنگ قنات باید سر تجیب خوبی هم هست این با این کلمه فرهنگ که در مورد همین اصطلاح علمی گفته میشه خیلی چیز متناسبی هم
به چه مناسبت میگم فرهنگ به مذهب قناف
حالا من مناسبت ریشه تو نمیدونم چیه اول او رو میگفتم بعد این رو گفتم بله نه بعد آمده توی امر علمی گفته شده بله مثلا اینه او چرا چیزه اینه همچی هست میزه باید مثلا نباشه
بله
برای خیلی چیزه خیلی چون فرهنگ با علم فرق میکنه بله. علم هم یه امر اقتصادی رو تو مرسیت میگیرن فرهنگ اون است که از مجموع روحیه مردمی رو میسازه که از مجموع احساسات و عواطفشون
خب
بله دلبستگی هایی که دارن میدارن با همه چیزشون مثلا اگر موسیقی دارن موسیقی هم باید در روحیه های اثری دارن فرق مثل توی ماها که مجالس منبر و روزه و گفتن این حرفا اینا همه بلی ما روح می سازه روح خاص می سازه گویی اساسا اون چی که در اعماق باطن روح ما فرو میره بعد همون هاست که به یه شکلی ظاهر میشه توجه کردی؟ یعنی یک معنای عمقی تری داره فرهنگ از علم توجه کردی؟ فرهنگ اون چیزهایی که مجموع روحیه انسان را در او اعماق باطنش یا یک ملت را مجموع روحیه یک ملتی را در اعماق روحش میسازه از این فرهنگ ملی توجه کردی فرهنگ ملی حالا مطابق یه عده که اصلا برای فرهنگ فقط ملیت قائل هستن یعنی به فرهنگ یگانه فرهنگ بشری قائل نیستن که الله حافظ فرهنگی ای کسی قائل به اصل فطرت باشه اونجور که در اسلام هست یک فرهنگ یگانه و فرهنگ مشترک بشری وجود داره در این که فرهنگ اقتصادی ملی و قومی و از این حرف هم وجود دارد ولی بشر فرهنگ مشترک دارد توجه کردید؟ ولی اغلب این هایی که یا قائل مثل این چیزها ناسیونالیست ها فلسفه ناسیونالیستی یا فلسفه های مارکسیستی که ولی فرهنگ یا ماهیت ملی و قومی و نژادی قائل هست و یا ماهیت طبقاتی دیگه ماهیت انسانی دارد قائل نیستن دفتی خیلی مسئله مهمی هم هست و از نظر اسلام یکی از جاهای خیلی خیلی حساس این است که برای فرهنگ ماهیت انسانی قائله همچنین که برای ایدئولوژی ماهیت انسانی قائل هست و این مسئله دیگه نه که ایدئولوژی نمیتونه باشه الا اینکه باید ملی باشه و طبقاتی باشه فرهنگ هم نمیتونه وجود داشته باشه این که باید ملی میشه طبقاتی باشه. وقتی اینجور شد اون وقت یه ایدئولوژی طبقاتی اصلا فقط باید که طبقه خودش وجود داشته باشه، نمیتونه تو طبقه دیگه وجود داشته باشه، اصلا نمیتونه، اصلا نمیتونه اون مخاطرش باشه. توجه کردید؟ این اصلا از اول فرهنگش اختصاص داره به این طبقه، ایدئولوژیش هم اختصاص داره به این طبقه، مخاطبش هم فقط این طبقه، حامی هم فقط از این طبقه میتونه بگیره، از طبقه دیگه نمیتونه بگیره و میگه امکان هم نداره بتونه بگیره. ولی اون کسی که قائل به فرهنگ فطری و ایدئولوژی فطری است میگه که ما فوق طبقات، از تمام طبقات میتونه حامی جلب بکنه. توجه کردی؟ ولی حالا مخاطبش یا ایها الناس هست، ناس به معنی عموم مردم ها، این اشتباهی که بخواهی ناس به معنی توده مردم میگیرن، یعنی رنگ طبقاتی بهش میدن، اینجور نیست، ناس یعنی عموم مردم. وقتی میگه یا ایها الناس، شامل سفید و سیاه و غنی و فقیر و طبقه ظالم و مظلوم و تمام اینا یک جا میشه و همه را مخاطب قرار میده و از توی همه اینها هم احیانا، البته خب قهرن اونی که به نفع او قیام کرده، یعنی اونی که عدالت این بسود او هست، اونی بیشتر میتونه جلب بکنه، ولی مخاطبش منحصرا این نیست، مخاطبش همه است و حامی هم منحصرا از اینها جلب نمیکنه، بیشتر از اینها جلب میکنه ولی منحصرا از اینها جلب نمیکنه. خیلی مسئله اساسی که در باسه کردید،
خیلی مفیدی نیست. می‌فرمایید فرهنگ تناس و اینها خیلی مهم بوده در این
سر آب می‌جوشه از دهنه قناس.
بله
درست می‌گید.
بله فرمودید که اون فرهنگ قناس فرق می‌کنه در سایه چیز.
ها اون مثلا می‌خواستم بگم که زمین‌ها اون یه حسابی داره، شرعیش هم اینجوره که زمین‌ها یه حقی در قناس‌ها دارن، یعنی قراردادی محضی، توجه کردید؟ قراردادی محضی، زمین‌ها حقی بر قنات‌ها دارن، یعنی اگر زمین از یک قناتی مشروب میشه باید آب این قنات رو اشتراک کنه. توجه کردید؟
این میشده دیگه، چون قبلا میشده حالا هم بد بشه.
نه آخه بحث خیلی جریان است، یه وقت جریان عادی آخه وقتی این قنات اینجا ظاهر میشه خب مثلا دهنت بالاتر است دیگه، از این نمیتونه سیراب بشه دیگه. توجه کردید؟ ولی پایین‌ترش میتونه سیراب بشه. باز پایین‌ترش مثلا بله این تحدید حدودها که می کنن مفهوم ادبی ما، چون که سالها در همون سلیمان اونجا بودند و در این کارها، هم اینجا مسائل شرعی را از ما بهتر می دونستن خیلی، هم عملا تو خبره این کارها بودن. مثلا گاهی وقتا اختلاف می شد در یه زمین، یه قطع زمین مردم این ده می گفتن مال ماست، مردم این ده می گفتن مال ماست، ایشان روی های موازی می رفتن تعیین می کردن این زمین به اینجا تعلق داره یا نه. مثلا فرض کنید اینجا یه رودخانه میان این دو طرف، وقتی این رودخانه در اینجا باشه این حائلیست میان این قنات مثلا در اون زمین اینجا، پس زمین های اون طرف رودخانه نمیتونه به این قنات تعلق داشته باشه، ولی پس این قطع ملک مثلا چون از اینجا مشروب میشه، از اینجا مشروب میشه، پس اینجا تعلق داره، اون خود یه حسابی داره از دیگه. توجه کردید؟
آجا این نفر میتونه اجازه نده در این قنات رد بشه؟
رد شدن نه.
مثلا فرسون آقای نامبیان سلامی دارم، من میخوام قرارت
نسلم. نه قرارت نه، نمیتونه رد بشه نه.
حسن
نه نه، اگه بگید قرارت را اگه بعد بخوام بشنم ساز نیزی رو بسنم جنم، حالا ایر الله بزر ندارم بعد. اگه قنات قبلا کنده باشن و از این زمین رد شده باشه که به طور مسلم میتونه جلوشی بگیره. بله هر بار بعد داره اونجا
برای هفته جدید،
برای هفته جدید بخواد بکنه
اون هفته جدید هم مثل همه معابر و خیابون کشی میمونه یه تقریبا.
حالا نه اون که حسن تبع اولی، به حسن تبع اولی یه وقتی یه چیزی به زور حاکم شرعی یه حرفی.
نه این خیابونی که الان لازم شده
میدونم اگه لازم بشه یه مسئله هست، مثلا این که به طور طبیعی
نمیدونم
این زمان این لازم هایی ضرورت اجتماعی،
مثلا
این ضرورت اجتماعی مافوق همه یه حرف هاست، ضرورت اجتماعی اگر بیاد بس این ملکی شخصی آدم آدم میگیرم دیگه، اون توی حرفا دیگه داره
یعنی اگه قرارات ضرورت داشته باشه از این مثیل خصوص رد بشه
خب بله اون زاید اجتماعی مخواد باشه که
اون به نحال
باشه من اگر من شون دوتام همزمان به زمین رو بخواد این قرارات نداریم و بخواهم قرارات حرف کنیم مستلام اگر ایشون قرارات حرف کنه من دیگه اجازه حرف قرارات ندارم به دلیل اون حریم قرارات درسته؟ و اگر من حرف کنم ایشون نمیتونم قرارات حرف کنم پس بنابراین امکان داره اینجا مثلا بگید من دیدم که من اجازه نمیتونم مثلا قرارات حرف کنم و ایشون هم همینطور مقصود هم این
تعیین تکلیف بگیم حرف کنم که اجازه بگیم من میخوام کوزیری کنم منطقه ریکاردو تکتک خیلی زحمت کشیده بود که بگه من واقعیات اقتصادی رو میخوام بگم که وقت ارزش فلان اینا ما رفتیم توی ارسیات و برادران ما رو
بگم واقعیت خیلی را دونیم مثلا که اینهای متحرکندن و اون که
به مسیح صحبت کردن اینه که عملا هم واقعیت نه تمام این که ما الان صحبت کردیم روی این بود که قراردادهای انسانی یا مذهبی یا به طور کلی قراردادهای حقوقی که جوری تعیین میکنه
بله حالا این بس کشیده شده
بله یعنی کشیده شده عرض کنم که ریکاردو حالا باید باز بگونه برای جلسه آینده دیگه این نظریه رانتس حالا باز یه مقدار بحث بیشتری هم داره اشکالاتش
اینجا
اختیم
شده این بحث فکر رو ندارم مهم بودی که خود ریکاردو بحث رامت این که چیز محدودیه یعنی خودش اینطور که ترک کرده من نمیدونم موقعات من یادم فقط در مسئله زمین های کشاورزی ترک کرده مثلا حریم بازار و فلان و کالاهای فلان اینها کارتون ها
بسی شما رجی به اون چیز رجی به اون حتی بحث که هی دو سه بار تا حالا یه همون دارد من خود کنم از جمله دیشه دیشه که همون خود کنم
بحث حوضیت
این مسئله شده الان
من متاسفانه با
صحبت از نظریه رانت به ریکاردو رو کردیم. فقط یه اشاره چون دو قسمت صحبت نشود این بود که به طور کلی پایه نظریه رانت ریکاردو بر این بود که چون محصولات کشاورزی کم میاد با افزایش جمعیت به ذات مجبورند مردم که رو بیارن به زمین های کم مرغوبیت و تعیین کننده ارزش کالاهای کشاورزی عبارت است از همون محصولات که تو زمین های کم مرغوبیت دست میاد و چون قیمت در بازار برای کالاهای همشکل واحده لذاست که یک بهره اختلافی ایجاد میشه که به عنوان اجاره بها به زمین های مرغوب تعلق میگیره. بعد البته در مقابل این حرف یه احتمال دیگه میشه داشت و اون اینکه به جای اینکه مردم رو بیارن به زمین های کم مرغوبیت بیان و اصلاح روش های کشاورزی بکنن که این رو هم صحبت شد و دیدیم که به دلیل عملکرد قانون بازده نزولی باز اینجا هم یه بهره اختلافی حاصل میشه که باز ایجاد میکنه همون اجاره بهار رانت. راه سومی که گاهی میگن اینه که خب اگر ما بیاییم تغییر نوع زراعت بدیم در زمین، یعنی مثلا یه زمینی که برای گندم کم مرغوبیته اگر این رو بیاییم این در واقع یه نوعی از اصلاح روش کشاورزی مثلا در نوع تعیین نوع مناسب بیاییم که این یه چیز دیگری بکاریم احتمالا این برای اون محصول زمین مرغوبی خواهد. ریکاردو میگه این به اصطلاح جواب بحث من نیست، رفتی به بحث من نداره، اتفاقا تأیید اوست به دلیل اینکه خب تأثیر گذاری این زمین در ران توی محصول خودش عملی خواهد بود، دیگه رفتی به این نوع قبلی نداره، یعنی نقیزی برای اونی. و راه چهارم اینه که اراضی بکر و حاصل خیزی پیدا بشه در خارج از این کشور که در این صورت میشه که محصولات کشاورزی بیاد و این نیاز برآورده بشه، که در این صورت هم باز میگه این دوری راه خودش یه عدم مرغوبیته، یه کمبود مرغوبیته و به این دلیل این هزینه حمل و نقل و این حرفا خود این باعث میشه یه بهره اختلافی رو که باز همون اجاره با هم. البته خب ریکاردو این قضاوتی که در این مسئله اخیر رو ذکر کرده بر اساس وسائل حمل و نقل زمان خودش بوده و هزینه هایی که اون موقع ایجاد می شده و نمیتونست پیش بینی بکنه روش های خیلی کم هزینه رو که در مقایسه با استفاده مثلا از اراضی کم مرغوبیت شاید او خیلی صرفه بیشتری بشه. البته از این اگر ما نتیجه بگیریم مبادله خارجی رو یعنی آزاد بودن بازار مبادله بین المللی رو، ریکاردو شدیداً از این تبعیت و طرفداری میکنه و این رو همچنان که حالا بعداً مفصل‌تر خواهیم دید تنها راه مقابله با افزایش شدید رانت میدونه. میگه اگر ما بازارها رو آزاد بکنیم و دروازه ها رو باز بکنیم این تنها عاملی است که از صعود غیر قابل قبول رانت در محدوده یک کشور جلوگیری میکنه. فواید دیگه هم داره که بعدن به طور کلی پس به این ترتیب ریکاردو عقیده داره که بهره مالکانه همچنان که تحت تحلیلش کرد با کار میگه که حاصل ایجاد ارزشه نه ایجاد ثروت، آنچنان که مثلا آدام اسمیت یا فیزیوکرات ها اعتقاد داشتن که چون در زمین در تولید نقش داره و این ثروت محصول همکاری طبیعت هست لذا که باید به طبیعت یه سهمی برسه که لذا میرسه به مالک. میگه نه، از اینکه ثروتی ایجاد شده بهره مالکانه ایجاد نشده، از ایجاد ارزشه و ارزش از چی به وجود میاد، یعنی در چه شرایطی به وجود میاد، اینکه کم باشه، یعنی به این معنا که از نیاز حاصل میشه نه از فراوان. تو این نظریه رانت ریکاردو که با این توصیف مبانی نهفته هست، یکی اون چیزیست که به عنوان اصل پذیرفته و در سجه تحلیلش پذیرفته و بر او به او استناد کرد و اینه که کالای همشکل در بازار قیمت واحد داره، این یه اصلی شده، اصل بیتفاوتی اسم گذاشته جونز مثلنگ، اصل بیتفاوتی که البته توی این مطلب با توجه به بازارهای رقابت ناقصی که الان ایجاد شده، که مثلا فقط نمونه مختصرش توی بازارهای رقابت، بازار رقابت ناقص، میان صحبت میکنن از این که با بعضی عوامل جنبی میشه دو کالای کاملا همشکل رو در دو جای کاملا نزدیک به هم میشه به مقدار اختلاف قیمت مثلا فروخت. اینطور نیست که همه جا یکسان باشه. مثلا این بازار، این فروشگاه های جامع بعد از اینکه یه مقداری مشتری برای خودشون جمع کردن، این مشتری که میبینه مثلا جنس این فروشگاه جورتره، حاضر فلان کالا رو با وجود اینکه میدونه مثلا فرض کنید 10 مغازه پایین‌تر سر میدون ارزون‌تر به دستش میاد، اما به دلیل این عامل کمکی جنبی، مثلا جور بودن جنس یا عواملی از این قبیل، یا الغاهای روانی بین مثلا خریدار و فروشنده و از این قبیل، اختلافات جزئی بین قیمت‌های کالاهای همشکل مقدوره که این ریشه پیدا شدن مثلا بازار رقابت ناقص.
الان در تهران آقا این مثلا اختلاف ها بیمه در بیشتر اینجا شدید با سال است که خیلی بیشتر بود، حالا هم علا رقم این دو سه سال بود که چیزی کردن نظارت می کردن با قیمت، الان قیمت مثلا پارتها در قلعهک با شهر متفاوت تجیز مقاحت متفاوت، یعنی که جایی نزدیک به هم دیگر هستن، یک دا سر هم استفاده نیست و داری با سر کن مغازه تر خیابان به اونی که توی این خیابان سریعی هست دارم دیگر مستفاده شد و خیلی عوامل در حدود این جزئی که خیلی عوامل دخالت می کنند. مثلا این مردم چی آدم باید بسیدن باید داری که خیلی دنبال این اتخالات موهومی رن، مثلا یک فروشگاه اگر یک عنوان تعیینی اگر داشته باشه توجه کردید، برای اینکه خصوصا در چیزی نه مثل خوراکی مثل لباس، این ما تو منزل ما خیلی امتحان کردن یعنی یک پارچه یعنی یک دور لباس را تو بازار یا تو خیابان‌های بالا درست دو برابر حد اقل اختلاف کرد، دو برابر اختلاف کرد و حتی خود بازاری به داخل میگه همون که تو بازار یک مغازه داره همون توی خیابان هم یک شعبه داره، توجه کردید؟ و خودتون برای وقتا میگه میگه آقا اینا از ما از اینجا، یا اونی که در اینجا میگیرن میبرن اینجا، همون تو بازار یه قیمت داره شما تو بازار تو اینا فروشگاه نه فلان، برای این که فلان زن فلان دختر مثلا توی این خانمان رو در خیلی بیاره میگه من این را کجا خریدم، این از کجا خریدم این برای ارزشی داره، ارزشی چجوری هم داره.
این حمایت های شدیدی که از مواقع و علامه تجارتی میشه به طور کلی حقوق مالکیت صنعتی جسمش میذاریم که سالیانه میلیاردها دلار تفاوت اصطلاح درآمد ملی به خاطر همین قیمت های اضافه بر هزینه یا اضافه بر قیمت معقول به خاطر همینه و تمام حمایت هایی که در سراسر اروپا و امریکا از اون قوانین میشه دلیل بر همینه و اینها هم تماما فشار میارن به کشورهای عقب افتاده که اینها هم این حقوق رو بپذیرن، در حالی که برای اونها شاید معقول باشه از نظر خود خرید ولی از نظر کشورهای مثل ما که هنوز احتیاجات اولیت رو نداره باید بیان با این صورت
مثلا ساعت ها بعضی ساعت ها دیگه شهرت پیدا می کنند اونزا مثلا شهرت پیدا می کنند و با ساعت هایی که واقعا نظیر و در درجه او هست از نظر کار و کارخانه و حاجه هست درست دو برابر او اثر ایمان هست دو برابر
و مجرد میخوام در رابطه با این مسئله که تر شده رمز اختلافی باید گفتید این فرد واقعا شرط اساسی پیدایش رمز اختلافی اگر قرار شما این فرد رو برداریم خب دو تا کشاورز که تو دو زمین مختلف با دو هزینه مختلف تولید میکنن خب میتونن با دو قیمت متفاوت هم جنسشون بفروشن و رمز اختلافی هم وجود نداشته باشه. این فرد در این رابطه خیلی
همچنان که در کالای کشاورزی اینطور نیست که نباشه،
بله
اینطور که این مسئله نباشه، یعنی همین توی فرض کنید محصولات خودمون دیگه این انگور انگور فلان مثلا محله فلان مثلا سرزمین این انگور فلان جا اصلا فرق میکنه، حتی ممکنه شکل ظاهرش مثلا اینم یکسان
ممکنه که استاد اصطلاحی سجده هست نام پرستیج کارشن، یعنی که بعد کالا هست که اصلا اگر قیمتش کنیم بیاد خریدار نداره، کراوات ممکنه یه پارچه باشه ولی اگر این کراوات رو بیان قیمت رو نصف بکنن
به طور کلی چیزای تجملی
میشه، بله به طور کلی خریدار نداره. مثلا کراوات پیو کاردن یه کراوات معروفیه و در امریکا یه وقت زیادی دارن اینها رو میرن حراجی به اصطلاح میفروشن، وقتی اینا قیمتش میرن $3 در مقابل $10 هیچ کس نمیخره.
صحبت این بود که این وحدت قیمت برای کالاهای همشکل تو بازار همچی اصل لاتخلقی نیست. بعد در مورد کالای کشاورزی ما میبینیم نموناش همچنان که فرمه دیگه. مبنای دیگه این نظریه رانت همون بحث نظریه ارزشکار هست که جلسات قبل یه مقداری در موردش صحبت شد، که باز به طور اختصار عوامل تولید رو که می سه تا میدونست، کار و سرمایه و زمین، زمین رو به وسیله همین نظریه رانت با کار به کار تعلیل کرد و برگردون. البته با این توجه که گاهی اشتباه میشه توی بعضی نوشته ها و اینا که مقدار کار ربطی به مزد نداره و او صحبت از مقدار کار داره، ربطی نداره به این که حالا چه مقدار به این کارگر مزد میاد، بالا پایین رفتن مزد بحث دیگری، مقدار کار رو صحبته که روی این جهت هم تصریح داره. و بعد در مورد سرمایه هم این رو میگه سرمایه در واقع چیزی جز کار نیست، قابل تبدیل به کار. و مثلا توی جمله گفته که اگر سرمایه از جمله چیزهای طلب شدنی است، هر سال برای حفظ و تجدید آن کوشش بسیار لازم است. این کار تجدید وسائل را میتوان واقعا جزء کارهای تولیدی دانست و قیمت آنها باید جزء ارزش کالاهای تولید شده باشد. یعنی این تجدید وسائل رو همونی که مثلا شاید به عنوان استهلاک بدونیمش و از این قضیه، که خلاصه سرمایه رو هم محصول کار میدونه و هم میزانی از سرمایه که دخالت میکنه در تولید برای جبران این کار لازمه، پس قابل تحلیل و تعلیل با کار.
اینا پولی را که در مورد ازدواج و اختیار انتخاب همسر مطرح میشه که اختلاف ایجاد که اختلاف ارزش هم قرارم داره خیلی ازدواج، یعنی حالا من کار رو عنوان مهر تنها نمیگم که مهر که اول بیشتر جنبه یک اسمی پیدا کرده، نه خوب برسر در همه دنیا مردها هستن که خرج میکنن و به اختلاف اون خرج این چه حسابی که اختلاف یعنی اختلاف قیمته
نه چه میبینه کاملا منطقی ها؟ والا بنده با آقای طالبان کسی تجربه زیاد نداریم
از نظر اقتصاد قابل توجیه میزن کجا منده؟